کارهای بدی نبودن. عمر ابن سعد همبازی سید الشهدا بود. تمامی اینها دچار انحراف شدن. چرا؟ چون نفس برشون حکومت کرد. طلحه و زبیر بعد از رسول خدا، اینها سرمایه های بسیار زیادی به دست آوردن که در تاریخ هست، با تبر نمیتونستن بشکننش طلاهاشون. نفس بر اینا چیره شد، ثروت گرایی و ثروت پرستی بر اینا چیره شد، مقابل علی ابن ابی طالب ایستاده. همون علی ابن ابی طالبی که خود اینا بارها از رسول خدا شنیده بودن که انت منی به منزلت هارون من موسی، ایشون مثل هارونه برای من نسبت به حضرت موسی. این چنین بود علی ابن ابی طالب. انت خلیفتی وسیعی و وارثی، لحمک لحمی و دمک دمی، از پیامبر شنیده بودن. نفس که غلبه پیدا کرد، پول پرستی، شهوت پرستی، مقام پرستی، دیگه چشم و گوش و قلب دیگه کور میشه، دیگه تمام میشه کارش، هیچ نمیفهمه. مثل انسان سحر زده ای میشه انسان که نفسش ساحرش هست، میبرد اونجا که خاطرهای خود. کی متوجه میشه؟ وقتی که میخواد دیگه فوت کنه، به گاه مر میگه رب رجعون لعل اعمل و صالحن فی ما ترک، خدا برگردون کار درست کنم، فهمیدم چه کار کردم. میگن کلا انها کلمتون و قائلها، دیگه تمام شد. دل غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر دست شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. انسان اینطور میشه. اگر انسان مسلط بر نفسش نباشه، همونی که طبیعتش هست خواهد بود. هرچند مؤمنه، نماز میخونه، روزه میگیره، به وقت گناه گناهش میکنه. یکی از پادشاه ها یک گربه ای داشت، این آموزشش داده بودن که وقت شام این گربه میامد مینشست، یه شمعی دست میگرفت که سلطان غذا بخوره. سلطانم خیلی خوشش اومده بود که همچین گربه ای تربیت شده براش آوردن و این شمع میگیره دست و ایشون غذا میخوره. یکی از علما وقتی شنید همچین مسئله ای، با خودش یه موشی برد. غذا که گذاشتن، این پادشاه خیلی به این گربه مینازد و ما همچین چیزی داریم. این عالم یواش این موش رو رها کرد، گربه شمع و انداخت و دوید دنبال موش. اگر انسان مسلط بر نفسش نباشه، موش دنیا که آمد چراغ دین رو رها میکنه، به دنبال اون موش میره، به دنبال دنیا میره. اون موقع امتحان، معامله حرام پیش آمد، دین رها میکنه. لذت حرام پیش آمد، دین رها میکنه. غیبت پیش آمد، شروع میکنه. تهمت پیش آمد، شروع میکنه. نفس برش حاکمه. ولو یک امروز نماز میخونه و فردا نماز میخونه، شاید همون بعد از غیبتش هم رفت نماز خون مسجد. اینی که انسان باید اقتدار بر نفس پیدا کنه. لعلکم تتقون، تتقون یعنی مسلطون علی النفس، والمطیعون لله، این میشه تتقون. قیس ابن سعد پسر سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده رئیس انصار مدینه بود، یعنی وقتی پیامبر هجرت کرد، اهالی مکه مسلمانان هجرت کردن بر به طرف مدینه، به اونا میگفتن مهاجرین. اونایی که توی مدینه بودن کمک کردن میشدن انصار. رئیس انصار همین سعد ابن عباده بود. پسری داشت به نام قیس ابن سعد، از اون انسانهای بزرگ تاریخه. در زمان امیرالمؤمنین حضرت او رو کرد فرماندار مصر. میدونید فرماندار مصر یعنی چی؟ یعنی جای فرعون. اینقدر مقام بهش داد که عمرو بن عاص وقتی که کنار معاویه آمد، گفت به شرطی کنارت میام که فرمانداری مصر رو به من بدی. ایشونم قبول کرد. توطئه کرد معاویه و شرایطی رو فراهم کرد که دیگه قیس بن سعد نمیتونست اونجا فرمانداری کنه. آقا پیام داد شما برگرد کوفه، محمد ابن ابی بکر فرزندزاده خود آقا، این محمد ابن ابی بکر فرزند ابو بکر بود، همسرش همسر ابو بکر که این محمد در دامانش رشد کرده بود بعد از ابو بکر به عقد آقا در آمد، بعدن این بچه کوچک بود آمد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین رو تربیت کرد، بهش گفتن محمد ابن علی، خیلی انسان بزرگی شد. آقا اینو فرستاد مصر، قیس ابن سعد گفت برگرد. قیس ابن سعد وقتی برمیگشت رفقاش خاندانش اونو شماتت میکردن، میگفتن یه عمر علی علی گفتی، علی عزلت کرد. ببینید عزل شده از فرمانداری مصر، خانوادش هم شماتتش میکنن، دوستان هم شماتتش میکنن که کاش که با علی نبودی، با علی بودن این شرایطو داره. یک حرف زد، گفت هرچی او میکنه درسته، نه هرچی که من درک میکنم و میفهمم. با علی ابن ابی طالب متصل به عرشه، هرچی او میگه درسته، نه هرچی من میخوام، من سرباز او هستم. گفت مصر مصر، گفت برگرد کوفه کوفه، گفت برو صفین، میرم تو صفین میجنگم. این نفسشو کنترل کرد. بعد از امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی اعلام جنگ کرد با معاویه. معاویه یک گروه تروریستی درست کرده بود که اینا سر می بریدن، این داعش از اونجا سرچشمه گرفته. این مغیره ابن شعبه و ضحاک ابن قیس و بصر ابن ارتاط حمله کردن همین یمن. فرماندار یمن عبیدالله ابن عباس بود، پسر عموی امیرالمؤمنین. عبیدالله اونجا حضور نداشت. اینها حمله کردن به دارالخلافه، همین گروه تروریستی معاویه، سر دو تا بچه کوچک عبیدالله رو جلو مادر بریدن به خاطر اینکه ترس و وحشت ایجاد بکنه. خب امام حسن مجتبی گفت چون ما میخواییم با معاویه و لشکرش بجنگیم، این پسر عموی پدرم هم آسیب دیده از معاویه هست، عبیدالله اینو کنم فرمانده لشکر، هم قوم خیشه، تعصب رو ما داره، هم فرزند ابن عباسه، پسر عم پیامبره و هم از اون طرف آسیب دیده از اینا هست. به قیس ابن سعد گفت که شما معاون فرماندهی باش، چون عبیدالله رو خیلی مطمئن نبود. معاویه شبانه آمدن جاسوساش با عبیدالله صحبت کردن، بهش گفتن به تو مقام میدیم، به تو پول میدیم، 500,000 درهم به او پول دادن، وعده مقامم دادن، گفتن هیچ کار نکن فقط فرار کن. فریب خورد. ببینید نفس آمد به خاطر پول لشکر اسلام و فرزند رسول و خدا را چکار کرد؟ رها کرد رفت. صبح لشکر بلند شد نماز جماعت صبح بخونه، دید فرماندهش نیست، دور رفت. لشکر عبیدالله ابن عباس منهدم شد، پراکنده شدن. لشکری که زیر نظر قیس ابن سعد بود 4,000 نفر بودن. هر کاری معاویه و این دیارسوساش کردن قیس ابن سعد رها کنه جنگو، رها کنه خط مرزیره، بگم عبیدالله هم که رفت ول کن تمام بشه. حتی براش توجیه میکردن تو اگر به ایستی مسلمین کشته میشن، هر مقامی بخوای، هر پولی بخوای، هر زمینی بخوای، هر چی بخوای ما به تو میدیم. گفت که یک کلام رهبریت امام حسن مجتبی هرچی گو من هم بود. ایشون میگه بیست من ایستادم، گفتن شما 4000 نفری، اینا 80000 نفرن. گفت اگر اونا 800000 نفرن باشن، ما این 4000 نفر ایستادن. اونقدر این 4000 نفر مقاومت کردن که معاویه گفت دیگه جنگ نکنید با اینها، بریم با خود امام حسن مجتبی مذاکره کنیم. فریب نخورد. عبیدالله نفس برش حاکم شد، امام حسن رها کرد، لشکر رها کرد. قیس بن سعد بر نفسش غلبه کرده بود، عقل حاکم بود، لذا فریب نخورد. ما هم همینطور هستیم. نگیم مؤمنیم، نگیم متدینیم، نگیم فریب نمیخوریم، نفس به موقع حمله میکنه. مولوی در مثنوی داره یه شخصی رفت در زمستان برفی خیلی سختی بود، رفت در بیابون، دید یک اژدهایی افتاده، فکر کرد مرده، این دم اژدها رو گرفت، دم افعی رو گرفت و رو دوشش گذاشته بود. دو سه متر هم اون طرفتر همینطور این اژدها رو زمین میکشند و میورد. این افعی که آمد توی آبادی، آفتاب بهش میخورد و برف نبود، زنده شد. اول کاری که کرد خود این فرد خورد. نفس ما هم همینطوره. الان شرایط ما طوری است که این نفس مثل همون اژدهای برفی خوابه. وقتی گناه پیش آمدی، آفتاب آمد خورد بهش، آفتاب گناه شروع میکنه. بل ایدن ما اونجاست. فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال. در بواقع امتحان کش میشه انسان چند مرد حلاجه. انسان باید اینطور باشه، باید مواظبت کنه از خودش. خدا رحمت کنه آی پرورش میگه، یه روزی آی پرورش میگه من خدمت میکردم به آقا، یه روز رفتم خدمت امام، دیدم داره یک هندوانه میخوره، قاش هندوانه جلوشه، این نیمی از هندوانه بسیار زیبا قرمز رنگ. گفت ما هم اینطور بود که امام هر چی میخورد بین دیگران تقسیم میکرد، هر کس میدید. گفت من رفتم کار آقا داشتم، این صحنه هم دیدم، میل من به هندوانه کشید، هی آقا ما تعارف نکرد. گفت هر مطلب میکردیم آقا تعارف نکرد، ما آمدیم بیرون. آمدیم بیرون، یه چند دقیقه گذشت، امام صدا کرد پرورش بیا. گفت من رفتم، آقا گفت بشینید بخورید. گفت یه نصف دیگرش آورده بود بیرون، گفت اینو بردارید بخورید. گفتم آقا ببخشید من یه سوالی دارم. آقا گفت بفرمایید. گفتم آقا شما همیشه مواد غذاییتون و چیزاتون تقسیم میکردی بین دیگران، چرا قبل که آمدم به این تعارف نکردی؟ رفتم بیرون نصف دیگه هندوانه آورده، میگه از این بخور. گفت آی پرورش من وقتی که این هندوانه برام آوردن خیلی دلمو برد، خیلی خنک، قرمز، شیرین. چون دلمو برده بود، نفسمو به خودش کشنده بود، روش نمک پاشیده بودم، نمک پاشیده بودم، لذا شما نمیتونستید بخوری، لذا تعارفت نکردم. بعد رفتم اون نصف دیگهش آوردم برای شما، حالا بشین بخور، شما از اون بخور، من از این میخورم. این میشه امام. کنترل نفس میشه امام. کنترل نفس میشه مقام معظم رهبری. کنترل نفس میشه قیس بن سعد. کنترل نفس میشه جوان با ایمانی که بهش پیشنهاد فساد اخلاقی میدن، جوانم هست، میگه نه در محضر خدا هستم. کنترل نفس میشه یوسف که زلیخا پیشنهاد میده، هیچ مشکلی هم براش نبوده، میگه نه چون در نظر خدا هستم من این کارو را قبول نمیکنم. کنترل نفس میشه امیرالمؤمنین که برادرش عقیل میاد بهش میگه من نه چشم دارم، فرزندان زیادی دارم، محبت بکن، یه مقدار از بیت المال در اختیارت هست به من بده، تو که به همه میدی به منم بده. آتش میاره کنار دستش، میگه بگیر. این دستش کشیده بود کنار، گفته تو آتش تو دستم میذاری؟ گفته تو میخوای که من از بیت المال مسلمین بردارم بدم به تو؟ چطور تو این آتش قبول نمی کنی؟ من آتش جهنم رو قبول بکنم؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سخنان اخلاقی آیت الله صفایی بوشهری همراه بودیم در مکارم خوبان. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد انشاءالله در کنارتون هستیم با فقه آل محمد و تنفس صبح. فقه آل محمد اختصاص داره به درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی که از شما علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم با این برنامه هم به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در شرایع در ذیل مقصد سوم این فرع رو مطرح میکنن که اگر مدعا علیه اقرار کرد وظیفه قاضی چیست. فرمود المقصد الثالث فی جواب المدعا علیه و هو اما اقرار او انکار او سکوت. اما الاقرار، اگر مدعا علیه اقرار کرد آیا حاکم حتما باید مبادرت به حکم بکند یا مدعی باید طلب حکم بکند؟ این مطلب روشن است که از اول تا آخر محکمه زمام کار به دست مدعی است. اگر مدعی در هر مقطعی از مقاطع این محکمه خواست عفو کند یا صلح کند، نیازی به حکم حاکم نیست. حکم حاکم وقتی است که مدعی بر دعوای خود اصرار داشته باشد و از حاکم حکم طلب کند. اما اگر خواستند صلح کنند یا عفو کنند، نزاعی در کار نیست تا محکمه دخالت کند. پس اگر مدعا علیه اقرار کرد حاکم فوراً حکم بکند نیست. اگر مدعی گفت حالا که او اقرار کرد با خودمون با هم میسازیم، دیگه نیازی به حکم حاکم نیست. پس این چنین نیست که وقتی کسی وارد محکمه شد الا و لابد زمام کار به دست حاکم باشد. نه، در اون مسائلی که حق حکومت مطرح است نه حق شخص و دو طرف دعواشون در این است که تو به حکومت بدهکاری، این یکی میگه تو به حکومت بدهکاری، در حقیقت طلبکار حکومت است نه احد طرفین. در اینجا حق با اونها نیست، حق با حاکم است که از طرف حکومت ادعای دارد. اگر حکم الله باشد در اختیار مدعی نیست، مگر اینکه قصاص باشد یا دیه باشد که امر مالی مطرح است که حق مدعی مطرح است. اونجا که حق مدعی مطرح است حاکم موظف نیست که سریعا حکم بکند، باید به مدعی مراجعه کند که آیا شما صلح میکنید یا عفو میکنید یا دعوا ادامه دارد که من حکم بکنم. لذا ایشون فرمان به این که فیلزم و ازاکان جایز تصرف بگوید هل یحکم علیه من دون مسئلت المدهی غیر الله لانه حق له فلا یستوفا الا به مسئلته. ایشون به نقل قول اکتفا کرده، ولی این تفصیل لازم است که اگر حق حکومت مطرح باشد زمام امر به دست قاضی است، و اگر حق شخص باشد زمام حق دست شخص است. جریان صلح تا آخر دعوا باقی است، جریان عفو تا آخر دعوا باقی است. اگر مدعی گفت حالا که اقرار کرد من صرف نظر کردم، من گذشتم، دیگه قاضی موظف نیست حکم بکند، محکوم بکند. فتحصل. اگر مدعا علیه اقرار کرد و حکم حکومتی بود که گوشه از اون به طرفین وابسته است، چون حکم حکومت مطرح است هیچ کدام صاحب حق نیستن بالعصر، پس بنابراین اون میتواند حکم بکنه. و اگر نه امر شخصی بود که تمام مالیت به مدعی وابسته بود، حق مدعی است، تا آخر هم میتواند صلح کنند، هم میتواند عفو کنند، هم میتواند درخواست حکم کنند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که حالا اگر روشن شد که حق با مدعی است و او هم اقرار کرد، حالا که اقرار کرد و ندارد بدهد، اگر دارد که خودش میگیرد، اگر دارد ازش، اگر نداد حاکم شرع میگیرد، در صورتی که مدعی طلب بکنه که شما این حکم رو صادر کنید و اجرا کنید. سه مقطع است. مقطع اولی است که مدعی و مدعا علیه طرح دعوا میکنند، مدعی شاهد اقامه کرد و یا سوگند یاد کرد مدعی و ثابت شد که مدعا علیه بدهکار است و او هم اقرار کرد. در از اینجا که دو مقطع مطرح است، یا صلح میکنند یا در گرفتن مال فرصت میدن و امثال ذلك. اگر چنونچه خواستن مال را بگیرن و او کوتاهی کرد، حاکم میتواند وارد اجرا بشود که از این به بعد دیگه او حاکم است نه حکم. قبلا فرق بین حکم و حاکم گذشت، او حکم بود و حکم کرد و ثابت شد که این شخص بدهکار است. حالا باید این حکم اجرا بشود. او حق زندان دارد، حق تبعید دارد، حق حبس دارد، حق تعزیر دارد، اینا دارد دیگه. از این به بعد او حاکم است، او میتواند اجرا بکند، مگر اینکه مدعی عفو کند یا خودشون صلح کنند و امثال ذلك. حالا اگر ثابت شد که بدهکار است و مدعی هم خواهان اجرای این حکم است، از این به بعد آیا فرصت هست؟ باید فرصت بدهد. امکان زوست نظیرتون الی میسره، یا این باید ثابت بشود که این شخص ندارد، نه بالفعل نه بالقوه، نه مالی دارد که دینش رو ادا کند، نه توانی دارد که کار بکند و دین رو ادا کند. اگر هیچ کدام از این دو را ندارد، تو نظیرتون الی میسره. بدون در نظر گرفتن این آیا مسئله زندان مطرح است یا نه، میفرمان فیه روایتانه. این دو تا روایت از دو روش امیرالمؤمنین سلام الله علیه عقد شده است که در یک جا زندان برد، در یک جا فرصت داد. مستحضرید از در اصولی به فعل نمی شود استدلال کرد مگر فعل جمله نه بل جمله. اون قول است که بل جمله یعنی عموم یا اطلاق دارد، اما فعل فعل جمله است نه بل جمله. هیچ فعلی نه عموم دارد و نه اطلاق دارد. اگر یک کار را حضرت کرد، شما از اون قضیتون فی واقع خصوصیاتش که نمیدونیم، کاری که معصوم کرد فعل جمله ثابت میکند که این مشروع است، نه بل جمله. کار اطلاق ندارد، کار عموم ندارد. این قول است که اطلاق دارد، این قول است که عموم دارد. لذا در دو جریانی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد که حضرت در یک جا به زندان برد، در یک جا به زندان نبرد، نمیشه گفت اینا دو تا روایت متعارضن. و باید ببینیم ظاهر و اظهر کدومه، نفس و ظاهر کدومه، تعارض نیست، نه اون اطلاق دارد نه این اطلاق دارد، هم او فعل جمله را ثابت میکند هم این فعل جمله را، باید خصیصه اون را دید و خصیصه این را دید. خصوصیت های اون مورد باعث زندان بردن، خصوصیت های این مورد باعث رها کردن. هر از این است که استدلال به قول غیر از استدلال به فعل است. مسئله ظاهر و ازهر، مسئله نس و ظاهر، مسئله مطلق و مقید، مسئله عام و خاص، همه اینا مر قوله. فعل هیچ کدام از این حرفا رو ندارد. فعل فقط فعل جمله ثابت میکند، نه به جمله اطلاق دارد، نه عموم دارد، نه امثال داره. پس اگه دو تا کار از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه در دو مورد انجام شد، نباید گفت که اینا متعارضانند، ما چی رو جمع بکنیم. اون قضیتون فی واقعه، این قضیتون فی واقعه، اون خصوصیات خودش دارد، این خصوصیات خودش دارد، هر دو هم جمع جایز است. ایشون می فرمان به این که مرحوم محقق در شرایم اگر اقرار کرد ولی نداشت بدهد و ادعای اعثار کرد و لود الاعثار، اگر گفت من ندارم، خب این بررسی می شود، صرف این که او ادعا کند من ندارم کافی نیست، کشف عن حالهی بررسی می شود، اعتبارات مغازش و اعتبارات بانکیش رو می بینند جای دارد یا ندارد. فینس تبان فقره، اگر بعد از این بررسی معلوم شد که واقعا ندارد، عن زره یعنی مهلت می دهد، فنظرتون الی میسره یعنی منتظر باشید، انظرهو یعنی او رو فرصت بدید، شما بشید منتظر، او میشه منظر یعنی فرصت داده شده. فانکان زو استتن فنظرتون الی میسره، فانستبان فقرهو، فقر این مدعی منکر، انظرهو این یک. برخی ها گفتن که نه، اگر این خوش اقرار کرد که بدهکار است، این رو باید تحویل طلبکارا بدن، طلبکارا اگر دارد که ازش بگیرن، ندارد او رو به کار بگیرن، اون نیروی بدنی که دارد که او رو کار بگیرن و دینشون رو تحصیل کنن. و فی تسلیمه الی قرمائه لیستعملوه او یو آجروهو، روایتانه آیا حاکم شهر این اقرار کننده را که بدهکاری او ثابت شد این رو تحویل طلبکار بده که طلبکار او رو به کار بگیرن یا او رو اجیر دیگری بکنن، یعنی کاری بکنن که اجاره بدن و مال اجاره رو حق اجاره بگیرن، که این یا برای خود اینا کار بکنند یا اجیر دیگران بشود که اجر از جایلا دریافت بکنند. می فهمد فیه روایتانه، اشهر هم الانذار، اشهر این روایتان، نه اصح هما نه افق هما، اشهر هم الانذار حتی یوسره، اشهر بین علما این است که مطابق آیه باید عمل بشود که فی امکان زو اسرتن فنظرت و الی میسره، اگر کسی ندارد بدهد باید منتظر بود تا پیدا کند، نه که شما این رو به کارگری وادار کنید یا برای خود شما کار کند، فعلا ندارد دیگر، چون ظاهر آیه این است که اگر نداشت به او مهلت بدید تا پیدا کند. مشهورتر این قول بین علما همه این است، مطابق این آیه است، اشهر همام الانذار حتی یوسره. حالا برخی ها احتمال دارن که این ندارد باید به زندان برود، هل یحبسو حتی یتبین حاله، فیه تفصیل ذکر فی باب المفلس. حالا یه بحثی هست که یه وقت است که این معلوم است ندارد، حالا معلوم است ندارد دو قول است، قبل از این که حالش معلوم بشود هم دو قول است، فها اونا مسئلتانه. مسئله اولا این است که حالا که معلوم شد ندارد، این رو تحویل طلبکارا بدن که طلبکارا از او کار بکشن، یا طلبکارها او را اجیر دیگری بکنند، اجرتش را بگیرند، فیه وجهان. مسئله دیگری است که نه، اصلا ادعای اصرار که گفت من